سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. دنباله حرفای هفته پیش رو بگیریم که تو ارتش اون دو دستگی ایجاد شده بود، اون گروه میان روها مثل آقای قره‌باغی و ربیعی پیوسته با شورای انقلاب در تماس بودند و حتی بختیار رو هم در جریان نمیگذاشتند. این شکاف در ارتش رخ داده بود. تو این گیردار آقای جواد سعید رئیس مجلس یه پیشنهادی ارائه میده به اعضای شورای انقلاب که ما آقای بختیار رو استیضاح میکنیم، از نخست وزیری بر میداریم و آقای بازرگان هم میکنیم نخست وزیر، که کار مجلسی باشه و قانونی باشه. این حرف میره به اون مدرسه مربوطه و آقای خمینی میگه که نخیر آقا، اینا همه غیرقانونی هن، آقای جواد سعید و مجلسش رو، اینا همه غیرقانونی هن، ما نمیخوایم اینا هیچ کاری واسه ما بکنند. این موضوع هم منتفی میشه. اما این شورای انقلاب در تماس با ارتش و در نتیجه با آمریکایی ها این فکر رو در امریکا به وجود آورده بود که انتقال قدرت از این گروه به گروه بازرگان، از بختیار به گروه بازرگان، زیان استراتژیکی برای آمریکا در بر نخواهد داشت. این فکر برای اولین لحظه افتاده توی مغز کاخ سفید و رجال آمریکایی. اما این رو هم به شما بگم که ارتش هم با سرعت سرسام آوری در حال حل شدنه، در حال تجزیه شدنه، هر روز فراریان ارتش بیشتر میشه و اینو اون سران نظامی اون بالا میدونن، میبینن و نمیدونن چه کار باید باش بکنن. 18 بهمن ماه خبرگزاری ها و مطبوعات اروپایی و آمریکایی گزارش کردند که دولت آمریکا تماس با حکومت موقت آقای بازرگان رو شروع کرده، یعنی با بازرگان و دار دسته بازرگان تماس هایی برقرار کرده. همون 18 بهمن از طرف شورای انقلاب خیلی دوستانه با آقای بختیار پیشنهاد کردن که آقا شما استعفا کن برو. ما ظاهرن میبینیم که بختیار علی‌رغم اون چی که مردم تو خیابون هی شعار میدن نوکر بی اختیار بختیار بختیار، همون اعضای شورای انقلاب هم باهاش با احترام دارن رفتار میکنند و مبادی آداب هستن. دلیلش هم این است که اکثر اون آقایونی که اونجا بودن مثل یزدی، نمیدونم اونای دیگه، اینا همسنگرهای ساب خود آقای بازرگان، نه همسنگرهای سابق این آقای بختیار بودند، یه عمر با دوشادوش هم دیگه مبارزه کردند، حالا صفشون جدا شده. 19 بهمن اعلامیه خمینی کار ارتش رو باز خرابتر از سابق میکنه. حالا ما تا 22 بهمن، امروز 19 بهمنی، ما خوب دقت کنید. به ما ملحق شوید، ما نیامده ایم که شما را دار بزنیم. آنها که به ما پیوستند با کمال راحتی در پناه ما هستند. ما نمیخواهیم نظام را به هم بزنیم. ما میخواهیم که نظام محفوظ باشد. لیکن نظام ناشی از ملت و در خدمت ملت، نه نظامی که دیگران آن را سرپرستی کنند و به آن فرمان دهند. این اعلامیه زمانی صادر میشه که در روزهای صادر شده که در روزهای قبلش و روزهای بعدش حداقل روزی 1000 نفر در ایران دارن کشته میشن. همین امروز، همین 19 در تبریز 500 نفر آدم کشته شده در درگیری با ارتش. در رشت 7 نفر ساواکی رو گرفتند جلوی در ساواک، تیکه تیکه کردن، اجسادشون رو به درختای جلوی در ساواک آویزون کردند. در آذرشهر 17 نفر کارمندان دولت رو گرفتن اعدام کردن. پایگاه وحدتی دزفول و پایگاه نظامی شهاباد غرب تسلیم مردم شده بود. باز همین امروز عده نظامی با لباس نظامی میرن به مدرسه علوی، از جلوی آقا رژه میرن و با آقا تعظیم و احترام میکنن و چوچو و آقا براشون دست کن میده. مردم هم در خیابون ها حالا دیگه هر جایی سرباز در جدار یک سری میبینن بغل میکنن، ماچ میکنن، گل تو تفنگش میذارن، به خودش گل میدن و حال این جمعیت رو تحت تاثیر قرار دادند. بختیار به خاطر کشتاری که در تبریز شده بود و در سایر جاها به بازرگان پیغام میده که ببینید با دولتی ها، با کارمندان دولت چه کردن این مردم، چرا میگذارید این اتفاقات بیفته؟ بازرگان هم پاسخ میده، میگه معلومه آقا و از در این مداره استفا بدید، بذارید این قال کنده شدیه تموم شد، استفا بدید خواهش میکنم. بختیار باز هم اعلام میکند که کنار نخواهد رفت، اگر کنار برود کودتای نظامی رو خواهد داد. اینم اعلام میکنه میگه. همون روز بختیار با آقای قره‌باغی دستور میده که مراکزی که تولید تفنگ و فشنگ میکنه یا انبار اینجور جهاست در ارتش بمباران کن که این تفنگ ها دست مردم نیفته. ارتش هم یک اعلامیه درست میکنه، صادر میکنه و پخش میکنه که مردم خانه های اطراف این مراکز رو تخلیه کنن که در اثر بمباران آسیبی نبینند. تا اینجا جلو میره. از اون طرف دولت تصمیم میگیره این همافرانی که رفتن به مدرسه علوی و رژه رفتن و این کارا رو کردن دستگیر کنه، اما تمام نیروش رو میگذاره، حتی یه نفر این رو هم گیر نمیاره. یعنی تمام دژبانی ارتش در مقابل دم و دستگاه آقای عراقی که ستادی درست کرده بود وزیران نگهداری میکرد شکست میخوره، اونا در پناه اونا میمونن و هیچ اتفاقی. بختیار به ناچار شدت عمل بیشتری به خرج میده، حتی تهدید میکنه، میگه هر یک از وزرای دولت موقت اگه پاشونو تو وزارتخونه بگذارن دستور میدم دستگیرشون کنن. یعنی دولت خودشون محترم و پاورجا میشموره. امروز 19 هم هست. بعد از انتخاب بازرگان که 4 روزی پیش بود، سولیوان یک گزارشی برای کاخ سفید میفرسته. در اون گزارش میگه که تنها راه حل برای تسلط بر اوضاع کشور نخست وزیری بازرگان است و ائتلاف ارتش با دولت بازرگان. من شما میگم این گزارشاتی که سولیوان میده آنن منتشر میشه و آنن همه میفهمن، آقای بختیار هم میفهمه، بازرگان هم میشنوه، همه میفهمن، ارتشی ها همه متوجه میشن که سولیوان چه گزارشی کرده. به این ترتیب آقای بختیار که یه اندک دلبستگی داشت به حمایت آمریکایی ها در مقابل این موج انقلاب، حالا دیگه در مقابل اونا هم خودش رو تنها میبینه. اما هنوز فریاد میزنه تو مصاحبه‌های مطبوعاتی که از رادیو و از تلویزیون همه جا پخش میشه که من حکومت را به خیابان گردها و هوچی ها نمیدهم. یعنی هرچی هم اونا با احترام باش رفتار میکنن، ایشون با این لحن تون حرف میزنه. دو مرتبه تکرار میکنم که ارتش در حال فروریزیه، 6 ماه اومده تو خیابونا، یا کشته یا مقاومت مردم رو دیده، و حالا این حرکات مردم، این اعلامیه‌های خمینی، این دودلی‌هایی که در خودشون بود، برای اینا هم جزء مردم بودن دیگه، داره از بدنه ارتش همینطوری میریزه از جهت نفرات. سران ارتش که با رهبری شاه در ثروت و تنعم بودند و در رفاه بودند و باید با اون تاج و ستاره ها و اینا خودشون رو در قدرت مطلق می دیدند، حالا نبود شاه رو درک می کنند، متوجه هستن بدون اون خودشون هیچ کارن، هیچ کاری از پسشون بر نمی آد، و یک کسی می بود قاطعانه به اینا دستور می داد، اینا هم عمل می کردن. و حال خیلی دیر سقوط شاه رو باور کردند که دیگه خبری نیست. عده از جنرال ها فرار کرد، یه عده که هنوز دلبسته به کودتا و یه اقدام تند نظامی بودند مونده بودند که این کار رو انجام بدند. گروه میانه روی ارتش، اونا که موندن پیوسته در حال مذاکره با طالاقانی و بهشتی و سایر اعضای انقلاب هستند، شورای انقلاب هستند، بدون اینکه بختیار رو در جریان بگذارند. بدره ای هم که نتونسته بود با شاه تماس بگیره و به قول خود شاه 5 بار تلفن کرده بود و بهش جواب نداده بودند، پیشنهاد و طرح کودتاشو برای کاخ سفید میفرسته. تو گویی که این جناب بدرهی یا آدم های نظیر اون یه رئیس لازم دارن، یه نفر بهشون فرمان بده، خودشون فرمانده نیستند. اینطور اینا بار آمده بودن، تربیت شده بودن. بخوام اینا عرض کنم به شما، حالا اینکه ما در همین خاورمیانه نزدیک خودمون کشورهایی داریم که ارتش در موقع ضرورت دست به کودتا زده و اعلام کرده که این آقای رئیس جمهور یا این آقای نخست وزیر از قانون اساسی تجاوز کرده و باید میرفته کنار و ما کنارش زدیم. 2 مرتبه از مجلس و مردم خواسته که انتخاب خودشونو بکنن، کار خودشونو بکنن. یعنی یه وظایفی داشته این ارتش و به موقع این به وظایفش خودش انجام بده وظایفش. حالا ما میدونیم که این آقای بیرژینسکی هم در کاخ سفید تمام پیشنهاداتش، تمام طرحاش بیفایده بوده و کسی بهش و حرفاش ترتیب اثر نداده. این هم داشته باشیم تا میرسیم به 20 بهمن. روز 20 بهمن قرار است که آقای بازرگان در بره در دانشگاه به مناسبت نخست وزیریش سخنرانی کنه. فدایان خلق هم سالگرد سیاهکل رو میخواستن مراسمی برقرار کنن و دعوت کرده بودن از مردم و اعضاشون و این حرفا. این دوتا با هم که تقارن پیدا میکنن. فدایان خلق به احترام آقای بازرگان برنامه خودشون رو تعطیل میکنن، میگن آقا شما بفرمایید. حالا ما میدونیم که جمعیت میلیونی در سراسر ایران و در خود تهران از آقای بازرگان چون منتخب آقای خمینیه دارن استقبال میکنن و ازش حمایت میکنن و چه از ارتش هم تا حالا همافرا و گروه های دیگری جست و گریخته آمدند و پیوستن به انقلاب. این هم باز میدونیم. 2 مرتبه روز 20 گروهی نظامی دیگه میرن در مدرسه علوی از با صف منظم از جلوی خمینی عبور میکنن و خمینی براشون دست کن میده و از این حرکات. وقتی که این اتفاق میفته مردم هم شعار دیگری شعار جدیدی رو میسازند و میگند: ارتش برادر ماست، خمینی رهبر ماست. فرمانده کل قوا خمینی، هوایی و دریایی و زمینی. قافیه داشته باشه، معنی نداشته باشه، عیبی نداره. فقط قافیه لازمه که کار رو جلو ببره، وگرنه فرماندهی کل قوا هوایی، زمینی، دریایی به این ملا چه ربطی داره؟ اما آقای مهندس بازرگان در سخنرانی دانشگاهش آنچنان میانه روی و اعتدال رو حفظ کرد که اصلا تو خط این آقایون انقلابیون و این روحانیون و خود خمینی و بهشتی و طالاقانیان نبود، کاملا مستقل بود. نشون داد که تحت تاثیر همه این جار و جنجال ها قرار نگرفتی. خلاصه یه سخنرانیش رو من به شما عرض کنم چون مفصله. یک دو سه بکنیم. میگه که برای اثبات قانونی بودن خودمان مجبوریم رفراندوم کنیم، مردم بگن که ما رو قبول دارن یا نه. یعنی حکم نخست وزیری هم که از رهبر انقلاب گرفته، هنوز اعتبار نخست وزیری به این آدم نداده. میگه مردم باید رفراندوم کنن و بگن ما رو قبول دارن یا نه. وظیفه من انتقال قدرتی، نگرفتن قدرت. احیا و اداره و اصلاح مملکت تا رسیدن به یک حکومت دائمی بعد از انقلاب وظیفه منه. از من چیزی دیگری بیشتر از این نخواهید. انتخاب مجلس مؤسسان و ارجاع به آرای عمومی برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، اینا کارهایی است که من باید انجام بدم. انتخابات مجلس شورای ملی که سرپرستی کنم این مجلس رو. بعد از این استعفا و تحمیل کار به رئیس جمهور و یا هر کسی دیگری که یه مقامی رو در این مملکت احراز میکنه، 100% موکول به آرای عمومی. در پایان سخنرانیشم از آقای بختیار قدردانی کرد، خواست یک اعتدالی به وجود بیاره که تو کوچه و بازار اینطور به بختیار توهین میکنند و نمیدونم نوکر بی اختیار بهش میگن و این حرفا، بگه آقا اینا زیادیه. و آقای بختیار آمد که آزادی مطبوعات را تأمین کند، حکومت‌های نظامی را منحل کند، آزادی اجتماعات بدهد، باقی زندانیان سیاسی را آزاد کند، شاه را روانه خارج کند. این برنامه ها همه اجرا شد. با رعایت انصاف باید گفت دولت‌های قبلی نکرده بودند، یا نخواسته بودند، یا نتوانسته بودند. در پایان با یک جمله فارسی که بار معناییش هم بسیار بسیار زیاده، با استفاده از یک اصطلاح فارسی به مردم چیزی گفت که باز کسی اینو نشنید. با مردم کاسه داغ‌تر از آش نباشید، احتسابا رو تمام کنید برید سر کار زندگیتون. گروه های تدارکاتی انقلاب توسط کسانی که نقل و انتقالات غیر عادی رو در ارتش انجام میدادند، اگه یادتون باشه شما عرض کردن که افسرانی بودند که اومدن به اینا گفتن ما میخوایم از ارتش بیاییم بیرون، به ما پناه بدید. اونا گفتن شما بمونید برای ما خبر بیارید. ها حالا همون آدم ها برای شورای انقلاب خبر آوردن که یه حرکات و یه نقل انتقالات غیر عادی در ارتش داره انجام میشه. یه کمیته از طرف شورای انقلاب تشکیل شد برای بررسی این موضوع با مشارکت آقای قرنی و مرحوم مدنی و آقای توکلی همراه با دکتر یزدی که حالا اون موقع آقای یزدی شده بود دستیار آقای بازرگان. باز همزمان به این شبیه این خبرها به دفتر آقای طلاقانی رسید یا تو ارتش خبرهای لویزان چیزایی، یعنی یه زمینه چینی برای کودتای نظامی داره انجام میشه، مطلع باشه. در شورای انقلاب برای اینکه هر حرکتی غیر ممکن باشه از طرف ارتش مصمم میشن که به مردم بگن که پیوسته در صحنه باشید، هیچ وقت صحنه رو خالی نکنید. مقامات ببخشید مقدمات کار رو هم به وسیله مردم فراهم کرده بودن که اصلا حمله کنن به پادگان های نظامی و پایگاه ها و پادگان های نظامی رو یکی پس از دیگری اصلا مردم تصرف کنند. اینا مقدماتش حاضر شده بود. 20 بهمن در اجرای این برنامه در تمام شهرهای ایران بین مردم و ارتش زد و خوردهای شدید شد و خونریزی بسیار زیادی هم به وجود آمد. در تبریز همطور که گفتم خونریزی خیلی بالا. در شیراز مردم به ساواک حمله میکنند و ساختمان ساواک رو ویران میکنند. در رشت اون کاری که گفتم میکنند. در سرندج، گرگان، عراق در بسیاری جاها ارتش شدت عمل به خرج میده و مردم تلفات میدن و عقب میرن، ولی در سر تا سر ایران این جنگ بین مردم و ارتش به وقوع میپیونده. در گنبد یه عده حالا ظاهرا اینا ارتشی بودن یا طرفدار ارتش بودن چماق بدون اسلحه چماق به دست به مردم حمله میکنن و ضربات مهلکی هم وارد میکنن به مردم و مردم سر. اوضاع ایران در این روزها به حدی در هم ریخته است، به حدی مخشوشه که ملک حسن مراکش دیگه دلش به حال شاه ایران میسوزه و در یه مصاحبه میگه که این وضعی که در ایرانه نشون میده که کار شاه تمامه. همین روز 20 طرفداران قانون اساسی آخرین تلاششون رو به کار می‌بندن. گروهی جمع میشند از طرف ملیون و افراد میانه رو، آدمایی که خمینی و نمیدونم این گروه رو واقعا خطر میدیدند، به عنوان طرفداری از قانون اساسی عکس حضرت علی، عکس مدرس، نمیدونم شریعتی، خویی، شریعت مدار، خویی، اینا رو سر دست میگیرن و میان و شعارهایی میدن به نفع قانون اساسی، ولی مملکت اینقدر شلوغه و شعارها اینقدر جای دیگه است که هیچ رنگی به خودش نمیگیره، صداشون به جایی نمیرسه، یه جگدادی میکنن و میرن. در تهران مردم حمله میکنن به ساختمان‌های تجاری که یه نسبتی با آمریکایی‌ها داره، حالا یا شریکن یا مال خود آمریکا، نمایندگی آمریکاییه، میزنن ساختمان‌ها رو خراب میکنن. در اصفهان مردم به هوا نیروز حمله میکنن که هوا نیروز وای میسته، مقاومت میکنه و مردم رو میزنه، میکشه و پراکنده میکنه که باز تلفات سنگینی رو به جا میگذاره. کارکنان تلویزیون یه فیلمی تهیه کرده بودن از زمان اقامت خمینی در نفل و شاتو تا اومدنش به تهران و رفتن به مدرسه علوی. این فیلم رو گلهم کردند و ساختند و پخش کردند. در این افسرای نیروی هوایی که حالا طرفدار نظام شدن و رفتن جلو خمینی هم رژه رفتن و این کار رو کردن، این فیلم رو تو پادگان خودشون میبینن، شروع میکنن به هورا کشیدن، تظاهرات کردن، هلهله کردن. این محل اسمش تو مردم معروف بود کارخانه مسلسل سازی تو خیابون فرخ‌آباد. یه پایگاهی بود برای نیروی هوایی ایران. در این محل، در حیات این محل، اون طرف یه ساختمان دیگری بود که افسران اطلاعاتی ارتش توش بودن. این افسران با اینا اخطار میدن که کمتر سر صدا کنید، ما میخوایم بخوابیم. اونا لج میکنن، بیشتر سر صدا میکنن. به هر حال این مشاجره اینا به تیراندازی متقابل کشیده میشه. اینا اسلحه نداشتند، این هم افراد، اما دسترسی پیدا میکنن و انبار اسلحه تفنگا رو در میارن و با ایناش دو ساعت تمام بین اینا تیراندازی رد و بدل میشه. گارد نمیدونم چی ارتش متوجه میشه که اینا در خطرن، با هلیکوپتر به کمک اونا میره. مردم متوجه میشن همافران در خطرن، هم میان به حمایت از همافران. یک شب پرغوغایی به وجود میاد و پرتلفات که روز بعد معلوم میشه که تو این ماجرا 61 نفر کشته شدن و 200 نفر هم زخمی شدن. اما در پایان به دلیل ازدحام بسیار زیاد مردم، ناگهان تمام اون افسران اطلاعاتی و اون گاردیایی که اومده بودن به کمک اینا یک مرتبه ناپدید میشن. معلومه که با این هلیکوپترها اینا رو میذارن در میرن. بار دیگه بختیار از قره‌باغی میخواد که شما این انبارهای اسلحه رو بمباران کنید، نگذارید اینا دست مردم بیفته. شورای انقلاب از این دستور آقای بختیار مطلع میشه. شورای انقلاب پیغام میده به بختیار که چرا میخوای بمباران کنی؟ اگه تو دولتی و قدرت داری جلوی فتنه همافرانه بگیر، این بساطو بگیر که نذاری این اتفاق بیفته اونجا. بالاخره بختیار پیغام میده به شورای انقلاب که اگر اسلحه به دست مردم بیفته، نه به نفع منه، نه به نفع شماست. من میسیم هم نکرد اون وقت کی میخواد کنترل کنه. همین امروز 20 بختیار برای دفاع از دو لایحه جدید میره به سنا. باز در سنا از مقاومت حرف میزنه. در یک سخنرانی میکنه که من نخست وزیرم، من میمونم و به این صداها و این شعارها توجهی ندارم. و در پایان سخنرانیش هم میگه که پیروزی از آن کسی است که نیم ساعت بیشتر مقاومت کند. اما اون گروه های مسلح سابق تفنگاشون رو برداشتن، اومدن بیرون. تعدادی از پادگان‌های نظامی هم که به تصرف مردم در آمده، در چه تفنگ و تیربار و مسلسل و حرفا افتاده دست مردم. این گروه ها با تجربه در دسته های 4-5 نفری راه افتادن تو خیابون. یه دم از طرفدارانشون دنبالشون. یک ساعت نمی کشه که اینا تو خیابونای تهران صاحب چند تا تانک و زره پوش و نفرور میشن. در نتیجه با این قوای جدیدی که به دست آوردن به مراکز دولتی حمله میکنن و بسیاری از مراکز دولتی هم تصرف میکنند. شهر داره تو آتش میسوزه. تمام وسایل شهربانی کل کشور از پنجره طبقات دوم، سوم تا ششم داره پرت میشه تو خیابون. از بعضی از پنجره ها داره دود میاد بیرون. ژاندارمری همه جا همینطور. اینقدر بلوا بالا گرفته، اینقدر این برخوردها تیز و تند شده که مردم با اعلامیه‌های دستی و حتی با پیام نوشتن روی دیوار، روی گچ دیوار خبر میدن که فلان بیمارستان به خون نیاز داره، یه دی میدونن اونجا برای خون دادن، فلان بیمارستان ملافه کم آورده، برید ملافه بدید اونجا. این بازی ها بود و ما دیدیم دیگه. خمینی در چنین روزی باز یه فتوای جدید صادر میکنه برای اینکه ارتشی ها ترسشون بریزه. میگه که ارتشی ها قسم وفاداری به شاه و نظام را میتوانند بشکنند. شکستن قسم در شرایط امروزی واجب است. حوادث دیروز نیرو هوایی که رخ داده بوده، ما متوجه میشیم که 30 نفر افسر آمریکایی هم اونجا بودن و جانشون در خطر بوده. حالا روز بعد سفارت آمریکا این 30 نفر رو بدون تشریفات مقدماتی، بدون هیچ چیزی، با شتاب آورده فرودگاه که سوار کنه ردشون کنه برد. یعنی اینقدر همه چیز ضرب العجلی و اضطراری و فوریه. بعد معلوم میشه که در داستان نیروی هوایی خبرنگار لس آنجلس کشته شده، لس آنجلس تایمز، و یه خبرنگار فرانسوی هم تیه خورده حالا تو بیمارستان. امروز روز 20 نزدیک ظهر خبر میرسه که اصل خانه نیروی هوایی به طرف مردم گشوده شد. مردم اصله خانه نیروی هوایی رو فتح کردند. به عبارت بهتر باید بگیم که ارتش از پس کوکتل مولوتوفایی که مردم درست کرده بودن دیگه بر نمی آمد، مگر اینکه اصله سنگین‌تری، تیواری، چیزی بذاره و دست جمعی در بکشه و ارتخورم. در این موقعیت نمیتونست دیگه این کار بکنه. یک فرمان دیگه از طرف خمینی صادر شد به این شکل: هر کس ورقه پایان خدمت نظامی دارد خود را به واحدهای نظامی انقلاب معرفی کند. معلومه که خود به جنگ خانگی بکشه کار. مردم گمان میکنن که خمینی فتوای جهاد داده. در نتیجه شهر شروع میشه، یعنی آمادگی عملیات نظامی و جنگ و این حرفا در مردم اینقدر زیاد بوده که اصلا اوضاع ورقش برمید. در نتیجه شورای انقلاب مجبور میشن که مقتداد زیادی از این طلبه ها رو سوار وانتبار بکنن، یکی از این برنگوهای بوغوانند رو دستشون بدن تو خیابونا برن بگن آقا فتوای اجتهاد نداده، برید خونه هاتون بشینید، صداتون در نیاد. اما تو این بلوا و بلبشو فرمانداری نظامی تهران اعلام میکنه که ساعت حکومت نظامی که 8 شب بوده به 4:30 بعد از ظهر تبدیل شد. این آقا مسلح رحیمی بود اسمش، با اون گروه تندرو خسروداد و بدوهی و ننم فلانی حرفا دستش یکی بود، میخواستن مقدمات اون عملیات رو که در لویزان ترهیشیخته شده به اجرا بگذارد. اینها همه با فرماندهان نظامی شهرستان ها هم در تماس هستند که یک برنامه رو درست سر یک ساعت مشخصی به مورد اجرا بگذارد، که این برنامه قبلا تعیین شده بود و منم یه اشاره‌ای بهش کرده بودم که در یک ساعت معینی گروه‌های نظامی بریزن، تمام افراد مخالف، رهبران گروه‌های مخالف همه را دستگیر کنن و در زمان بسیار کوتاهی تعدادی نزدیک به 2000 نفر رو در سرتاسر مملکت تیرباران کنن، گروهی هم تبعید کنن به یه نقطه نامعلوم و دور افتاده و مسلط بشن به مملکت و مملکت نگه دارند و رادیو و تلویزیون و سیلو و کجا رو هم بگیرند و وایسن سر باشن. رادیو اعلامیه فرمانداری نظامی رو به اطلاع میرسونه. چرا؟ برای اینکه رادیو در اشغال نظامی هست. بلافاصله از مدرسه باز از طرف آقای خمینی یک اعلامیه صادر میشه خطاب به مردم که در خیابانها بمانید و به حکومت نظامی چهار نیمه بعد از ظهر اعتنایی نکنید و چشماتون رو باز کنید و مواظب باشید. در نتیجه مردمی که ممکن بود که اندکی توجه کنن به این اعلامیه و در خونه هاشون بشینن، همه هم از خونه هاشون بیرون آمدند و در سطح شهر متمرکز شدند که این نظامی ها هیچ کاری نتونن. خبر دیگر این که خیلی دارم مختصر اینا رو میگم، امیدوارم که مفصلش رو خودتون دیگه بخونید جلو برید باهاش. آقای کیانوری که به تازگی رهبری حزب کمونیست ایران رو به عهده گرفته به اشاره روسا، با بی بی سی مصاحبه کرده و گفته که ما از انقلاب اسلامی ایران جانبداری میکنیم. نمیدونم متوجه عرض من هستید یا نه، نمیدونم چقدر اهمیت داره که دنیا رو بترسونه از اینکه این انقلاب داره به طرف کمونیسم میره و چه بایدش کرد. حالا انصافا وقتی نگاه میکنیم و دور میبینیم که پرمشغله ترین فرد در تهران سولیوانه. این سولیوانه که از یک طرف با وزارت خارجه خودشون و کاخ سفید باید در تماس باشه، از یک طرف با شورای انقلاب در تماسه، از یک طرف با ارتش، از یک طرف با بختیار و بخواد یه هماهنگی هم بین همه اینا به وجود بیاره که اونطوری که باید بشه بشه. به هر حال تصمیم میگیره که با قرباقی و بختیار و آقای امیر انتظام، حالا شده همکار آقای بازرگان، ظاهرا سخنگوی دولت بازرگان، با اینها جلسه کنه و نتیجه جلسه‌اش رو بفرسته برای واشنگتن. حالا امروز روزیه که آقای کارتر در کمپ دیوید مشغول استراحته. بیرژینسکی تلفنی از اون میخواد که فردا صبح مذاکرات سر صبحانه رو با موضوع ایران شروع کنید، ایران اوضاعش بحرانیه. کارتر با هویزر تماس میگیره و از وضع ارتش و قابلیت های ارتش برای اینکه میتونه کاری بکنه یا نه سوال بکنه، در حقیقت امکان کودتا. همان روز قبل از اینکه حالا از این طرف بهش پاسخی بیاد، با اون رئیس سیا ترنر و با اون جنرال بران رئیس ستاد ارتش مذاکره میکنه و نظر موافق اونها را برای انجام یک کودتای نظامی در ایران جلب میکنه. ببینید سرسام و ندانمکاری در کاخ سفید تا این حد بوده، فقط و فقط منافع خودشون رو میخوان و میخوان ببینن این منافع کجا حفظ میشه، کجا در خطر میفته، چجوری جلوشو بگیر. اگر لازمه با بازرگان، با شورای انقلاب، اگه لازمه با بختیار همکاری کنیم، اگه لازمه ارتش رو وادار کنیم که ساکت باشه، اگه لازمه ارتش رو وادار کنیم کودتا کنه. تو سرسام این عملیات این کاخ سفید گیره با آدماش و با نظریات مختلفش که میدونیم که مشاور آقای رئیس جمهور طرفدارش در تعمل وزارت امور خارجه و سفیرشون در ایران طرفدار میانه روی هستند و همون صحبت حقوق و بشر و این حرف هم تو ذهنشون داره ملق میزنه هنوز رو تو اون ردی شد. و حالا دیگه آب در خاون کوبیدنه، حالا اصلا ارتشی باقی نمونده که تو بخوای باش کاری بکنی. تمام واحدهای ارتشی، اونایی که به تصرف مردم در آمده، هیچی. بقیه واحدهای ارتشی در محاصره مردمه. مردم دیوار زخیم انسانی دور تا داره این پادرانهای نظامی کشیدن و نیروهای نظامی جرأت بیرون آمدن از این پایگاه ها رو ندارن. اون تو خودشون حبس کردن، نمیدونن چه بکنن. روزی 21 بهمن نیروی دریایی هم به نیروی هوایی میپیونده، اعلام وفاداری میکنه به انقلاب، میگه ما انقلابی هستیم. به عبارتی 21 بهمن هنوز تمام نشده که از ارتش شاهنشاهی دیگه چیزی باقی نمونده، فقط چند نفر جنرال هم که مورد مذاکره و صحبت هم، ولی دیگه تو پشت اونا، تو دست اونا هیچی نیست. در آخر همین روز کاری 21 بهمن باز یه گزارش از سولیوان داریم که میگه دیگر کاری برای نجات بختیار نمیتوانیم بکنیم، باید با انقلابیون هم صدا شد وگرنه همه چیز از دست میره. شما ببینید حالا این انقلابیون چقدر خوب بازی کردند انصافا. تا الان تمام سازمان اداری و تشکیلات سیاسی و CIA و کاخ سفید و همه اینا رو گول زد. تا الان اینا فکر میکنن که اگه اینا برن اونا بیان، آمریکا و روابطش با ایران مثل سابق ادامه خواهد داشت، در حالی که اینا تو مغزشون چیز دیگری بوده از آغاز. این خبر، این تلگراف زمانی میرسه به آقای رئیس جمهور که اولین خبریه که وقتی بیدار میشه به دستش میرسه. اینم باز مطبوعات آمریکایی گزارش کردند. روز 22 بهمن شورای امنیت ملی آمریکا بر اساس اخبار دریافتی تصمیم میگیره برای جلوگیری از اضمحلال ارتش دست از پشتیبانی از بختیار بردارد. فقط این تصمیم هنوز گفته نشده. امروز 22 بهمن. وقت من تموم شده، بقیه مطلب رو میذارم برای جلسه بعدی خدمتتون. فعلا شب روزتون بخیر.